Rồi đúng rồi, là sẽ về ông mình sẽ nói là bây giờ vì chúng ta chỉ sợ lấy ông mình sao. سینمایی کلاسیک همینجوری بوده، بعد میاد توی سینمای اصطلاحا مدرن و الان هم شاید بشه بهش گفت پست مدرن. حالا در قالب همون مسئله تاریخی سینما بخوایم در نظر بگیریم، و خیلی این نکتهش برام جالب بود.
خیلی خوب توضیح دادی. فرانک بهت افتخار میکنه ارفان. فرانک الان پشت سر منه. اینجا نایف رو بگیرم نایفش کنم.
برو در پنجره ببین یه پیرزنی تو کوچه وای نستاده.
آره. سلام، به قسمت اول از فصل دوم سینماتور خوش اومدین. تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو میبینم و در موردش با دوستام گپ میزنم. در این اپیزود پشت اینترنت دوست عزیزم عرفان استادی رو دارم و میریم سراغ فیلم دانی دارکو برای سال 2001. عرفان تا الان هر چند قسمت در میون پیش من اومده، اما برای کسایی که نمیشناسنش معرفی کوتاه بکنم، ایشون نویسنده وبسایت‌های مطرح توی سینما هست و برعکس من که مخاطب عام این حوزه هستم اطلاعات زیادی تو این زمینه داره. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم نکته آخر رو بگم، حرفایی که ما میزنیم حاوی اسپویله، یعنی داستان فیلم کامل لو میره، پس اگر روی این موضوع حساسید بهتره که گپ ما رو گوش نکنید. خب چه خبر عرفان؟ خوبی؟
مرسی، خوبم. خودت چطوری؟
قربونت، من عالیم. خب داستان فیلم رو من بگم و چه اپیزودی شود، چه اپیزود جالبی شود. به صورت خیلی خلاصه تو فیلم یه نوجوون رو ما داریم به نام دانی دارکو که یه شب وقتی یه صدای عجیبی رو میشنوه از خواب پا میشه و از پله‌های خونش رو میره پایین. تو حیات خونشون یه آدمی رو میبینه که لباس خرگوش پوشیده که خیلی هم خوشگل نیست، اون خرگوش یه جوریه ترسناکه. ظاهرا اسم اون موجود یا آدم فرانکه و بهش میگه که دنیا تا 28 روز آینده به پایان میرسه. دانی اون شب توی زمین گلف میخوابه، فرداش که بر میگرده به خونشون متوجه میشه که یه حادثه عجیب غریب اتفاق افتاده. موتور جت یک هواپیمای نامعلوم دقیقا افتاده تو اتاق خوابش و خب اون چون خونه نبوده زنده مون دیگه. از اون به بعدم اتفاقای عجیب غریب پشت سر هم میفت و دانی هم متوجه میشیم که قرار جهان رو نجات بده. حالا چون فیلمش سورئاله من دیگه توضیح کوتاه میکنم و میفهمیم که آخرم این اتفاق ظاهرا میفته. خب عرفان نظرت چیه در رابطه با فیلمش؟ چی میگی؟ بیا استارت بزنیم.
دانی دارکو یک فیلم کالتی هست که از زمان انتشارش تقریبا 20 سال گذشته و خب یک فن بیس خاص خودش رو داره و یه جامعه‌ای هستن که ازش طرفداری میکنن همچنان و حتی ممکنه در موردش بحث کنن. فیلم یک دنباله داشت، تو سال 2009 اومد، ولی خب کارگردان و نویسندش متفاوت بود و به شدت توسط منتقدا کوبیده شد و مخاطب ها هم زدن نابودش کردن رسما. الان فکر کنم امتیازش توی IMDb 3 و خورده‌ای باشه، یعنی در این حد بد بود. ولی خود فیلم هم منتقدها ازش لذت بردن و تعریف کردن، ستایش کردن اون زمان، و هم مخاطب ها و حتی مجله امپایر فکر میکنم بهش لقب یعنی توی لیست 50 فیلم برتر تاریخشون دانی دارکو رو آورده بودن.
جالب.
در رابطه با تجربه شخصی خودم با فیلم،
یه سال قبل پژوهش 2009 داستانش چیه؟ چون من نمیدونستم ادامهش چیه، قضیهش دقیقا.
آره، یک دنباله است که خواهر کوچیکه دانی دارکو رو چند سال بعد از اتفاقات فیلم اول نشون میده که همون اتفاقایی که واسه دانی افتاده واسه اون میفته.
چه جالب.
آره ولی خب فیلم خوب نیست واقعا، یعنی اون چیزی که من ازش خوندم همینجوری سرسری ساخته شد که مثلا یه بیان و توی باکس آفیس یه استدان
یه پولی بزنم بدن به جیب.
ولی آره که خب از اون نظرم باز شکست خورد.
خب نظر تو داشتی میگفتی، بگو که حالا کم کم میریم باز تو داستان، بگو یکم گرم بکنی پادکستو.
ببین از نظر بصری بخوایم بگیم، صرفا از نظر اینکه ما بیایم ابعاد فنی فیلمو بسنجیم، فیلم تاپی نیست واقعا، فیلم متوسط رو به بالاییه در بهترین حالت و کار خاصی هم انجام نمیده از نظر سینمایی، ولی از نظر فیلمنامه و روایت و داستان شاید بگم یکی از منحصر به فرد ترین چیزهایی بود که تا حالا تو سینما دیدم به جرأت و واقعا خاصه، واقعا دقیقا. اومده یه کار جدیدی بکنه.
دقیقا. من یه چیزی بگم، اینو من 5 سال پیش دیده بودم حدودا، پد نفهمیدم اون موقع، هیچی نفهمیدم، یعنی حتی این دفعه حالا نقداشو خوندم متوجه شدم، چون نقداشم مثلا 5 سال پیش بیشتر حالا به فارسی نقد وجود داره، هیچی نفهمیدم ولی واقعا تو ذهنم مونده بود، واقعا اصلا واسم منحصر به فرد بود، دقیقا همین چیزی که تو میگی، دقیقا خیلی واسم عجیب بود، با این حال که من اون زمانم واقعا فیلمای سورئال اصلا دوست نداشتم، حالا الان باز یکم میتونم کنار بیام، اون زمان اصلا، ولی برام تو ذهنم همیشه سوال بود، آخه این خرگوش داستان شیه؟ شیب، بام، خرگوش، آدم، سفر در زمان، پورتال، اصلا دیست قاطی پاتی شده بود، خیلی باحال بود واسم، برای همین اگه یادت باشه الان میخواستم فیلم دیگه یا ببینیم، هی میگفتم دانی دارکو دانی دارکو بیاین و در واقع بشکافیم ببینیم داستان شی بوده. دقیقا راست میگی، خیلی خاصه، خیلی خاصه.
آره، حالا مسئله ای که وجود داره به نظر من، فیلم سورئال هم نیست لزومن. خب ما یه رفرنسی که داشتیم قبل از این که پادکست رو ضبط کنیم این بود که یه فیلمی شاید مشابه لایت هاوس باشه، اپیزود سوم سینماتور، ولی فیلم به اون صورت درگیر فلسفه و نمیدونم یه سری افکار ابسترکت و ذهنی و اینجور چیزا نیست، اصلا بیشتر میشه گفت فیلم علمی تخیلیه یا مثلا هیجانی، بعضن ترسناک، ولی خب اون اصطلاحاً انیگما، اون چیزی که وسط داستان هست و همه چیز رو در کنار خودش شکل داده رو آدم بفهمه میبینه که مثلا اونقدرها هم پیچیده یا سورئال نیستش، که داستان خطیه که فقط یه سری شخصیت ها و یک سری ایونت هاش، یک سری اتفاقایی که میفته جا به جا شده صرفا. حالا بخوایم بریم تو توضیح داستان،
بریم تو توضیح داستان. من حالا خیلی دقیق متوجه نشدم راستش، ولی تا حدی که فهمیدم و میگم، تو اصلاح بکن حرفامو دیگه، البته فکر میکنم برداشتای متفاوتم میشه ازش خیلی کرد. حالا چیزی که من متوجه شدم، ظاهراً جهان داشته به روند خودش ادامه میداده. حالا البته اینو من ازت بپرسم، اینا چیزه؟ یعنی اینا اصلا علمیه این حرفای فیلم یا نه؟
بستگی داره از کدوم منظر بخوای بهش نگاه کنی، خود حرف فیلم و چیزایی که مطرح میکنه، اسمهایی که روشون میذاره، نه علمی نیست. ولی مثلا اگه ما بریم توی بحث سفر در زمان و اون مدل‌های پرکتیکالی که واسش داده شده و جهان‌های موازی و اینجور چیزا، آره نظریه هاش وجود داره توی علم، ولی اون چیزی که خود فیلم داره مطرح میکنه ساختگیه، یعنی اون علمی که مطرح میکنه.
خب برای همین پرسیدم بدونم اصلا چیه داستان. ببین، جهان داره به روند خودش ادامه میده، میگن که یک اتفاقاتی تو زمان میفته، یعنی زمان مثل اینکه یه باگی میخوره اون وسط گاهی اوقات، حالا معلوم نیست اصلا بر چه اساس، یهو جهان دوتا میشه. و حالا این باگ موقعی که اتفاق میفته انگار از یه جهان دیگه یه قطعه افتاده به اون جهان اصلیه قبل از اینکه کپی بشه از جهانه، و اینا کاراکترها باید برن یه کاری کنن که واقعا یه قطعه بیفته تو این جهان اصلیه، حالا به خاطر اینکه این باگ برطرف شه. تا اینجا درسته؟
درسته.
خب حالا این دانی در واقع شب از خواب بیدار میشه، اون شب رفته توی اون جهان دوم، حالا جهان یک و دو میگم اسمشو که قاطی نکن، جهان یک پس اون جهان اصلیه است، جهان دو اون جهان کپی است، اون جهانی که تا 28 روز آینده اصلا قرار نابود شه. این جهان کپی هم خصوصیتی که دارند، حالا شاید علمی اصلا نباشه، من چی گفته فیلم، اینا تا 28 روز اینا زود از بین میرن. دانی میره خرگوشه میاد بهش میگه که، فرانک بهش میگه که خب تا 28 روز دیگه این جهان نابود میشه، حالا این خرگوشه فرانک و آدمهای توی این جهان شماره دو که همه کپی جهان شماره یک هستن قراره کمک بکنن به کاراکتر اصلی که این اتفاق رقم بخوره که توی جهان دوم دانی بره و یه کاری کنه که یه هواپیمایی سقوط کنه که موتورش بیفته پایین و یه پورتالی باز شه که موتوره بیفته دوباره توی این جهان اولیه. این تا اینجا درسته؟ تا اینجا
آره درسته.
بسیار عالی. حالا چند تا بس میمونه اینجا. ما پس چند تا گروه داریم که به دانی دارن کمک میکنن تو این جهان شماره دو، جهان کپیه. یه گروه آدمایی هن که خودشون انگار نمیدونند، یعنی یک مثلا معلم دانی، روانشناسه، روانشناسه قرص در واقع قرص چیز قرص واقعی نمیداد، پلیسیبو میداد. یا مثلا یه جای فیلم یه رو چاق وایستاده مثلا داره اینا رو نگاه میکنه مثلا منوز واسه چی و آدمای دیگه، همه اینا نقش دارن و به جوری دارن بهش کمک میکنن. یه گروه دیگه روحا هستن، همون فرانک خودش یه روحیه، در واقع توی اون جهان دوم فرانک آخرش به قتل میرسه و میاد اول، یا اون دختره گرچن میمیره و انگار دو نسخه ازش وجود داره، یعنی هم از فرانک دو نسخه وجود داره هم از اون گرچن دو نسخه ظاهرا وجود داره، چون فرانک یه نسخه خرگوشیش هست، روحی ازش هست، یعنی در واقع روحه و میاد یه سری حرفا القا میکنه، یه ورژن هم حالت عادیشه، فرانکیه که لباس خرگوشی نپوشیده، گرچن هم همینطور. حالا گرچن ما به اون صورت ندیدیم که بیاد یه سری توهم القا بکنه، البته باز یه سری حرفا اینجا هست که حالا یادمون باشه بزنیم که اصلا صحنه سینما مثلا احتمالاً اون گرچن روحه بوده که خوابش برده کلا.
So, why'd you move here?
My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems.
Well, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have?
و در کنار اینا یه نیروی فراطبیعی هم هستش که اصلا معلوم نیست چیه، یک مایه ای از بدنشون که نشون میده در آینده اینا چی کار میکنن. پس این سه مدل رو ما داریم که دارن به دانی کمک میکنن که جهان شماره یک رو نجات بده. تا اینجا تایید عرفان؟ عرفان درست فهمیدم؟
آره آره.
خب حرفی داری بزندیم؟
به این در مورد این فیلم یه سری، یعنی باید از چند بُعد به قضایا نگاه کرد. یکی این که کل اتفاقایی که تو فیلم میفته، اگر ما اون کتاب اون پیرزنه رو، فلسفه سفر در زمان اسمش بود، اگر اونو بذاریم کنار، یه جورایی همه چیز بی‌معنی میشه و اتفاقات سورئال میشه، معلوم نیست چطوریه. حتی ممکنه خیلی ها بگن شیزوفرنی شخصیت اصلیه، چون نشون میده که دانی دارکو مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنه، پیش روانپزشک میره، قرص مصرف میکنه. ولی اگر کتاب اون پیرزنه رو بگیریم و به متنهایی که توش نوشته شده دقت کنیم، خب همه چیز واضح میشه تا حدی. چیزی که فیلم داره مطرح میکنه از نظر علمی بخوایم در نظر بگیریم، حالا یه جورایی هم تحلیل هم توضیح دیگه برای شخصی که دیده و نفهمیده چی شده، ما یک جهان اصلی داریم که توی فیلم بهش میگن PU Primary Universe، جهانی که الان توش هستیم، و یک جهانی داریم به اسم Tangent Universe، یعنی جهان مماس، جهان موازی
دویی که من گفتم. خب
آره دقیقاً. حالا اتفاقی که میفته اینه که توی یک نقطه از زمان که معلومم نیست کی و علتش هم اصلا مشخص نیست، یک جهان مماس، یک تنجنت یونیورس شکل میگیره و همه شخصیت ها، همه شخصیت های دنیا، همه آدم های دنیا، شخصیت های فیلم پرت میشن توی اون دنیای مماس در کنار اون دنیای اصلی که توش هستن. در واقع یک خط زمانی جدا به وجود میاد، آلترنتیو تایملاین. و ولی خب فرق این تنجنت یونیورس اینه که یک پدیده ایه که بی ثباته و چند هفته بیشتر نیست و بعد از بین میره بر اثر یه اتفاقی که خب کارگردان یا نویسنده دلیلش هم مشخص نمی‌کنه. یک جهان موازی به وجود میاد که بی ثباته و قراره بعد از چند هفته هم نابود بشه و از هم بپاشه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این دنیای موازی به صورت اجتناب ناپذیری قرار نابود بشه. این واژه اجتناب ناپذیر رو یادمون باشه، بعدم بهش حتما برگردیم. چرا میگم اجتناب ناپذیر؟ فیلم میگه که این دنیای موازی در هر صورت قرار نابود بشه، ولی اینکه چطور نابود بشه مهمه. اگر درست نابود بشه از بین میره و دنیای اصلی که همون پرایمری یونیورسه به حیاتش ادامه میده و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر به درستی نابود نشه و اون اصطلاحاً اون موتور هواپیما تو دنیای اصلی فرود نیاد و سقوط نکنه، اتفاقی که میفته اینه که یک سیاه چاله شکل میگیره و کل دنیا نابود میشه، حتی دنیای اصلی.
درسته.
حالا اینجا شخصیت اصلی داستان میاد روی کار، دانی دارکو، که پدیده های عجیبی توی زندگیش میبینه ولی خب خودش نمیتونه تشخیص بده واقعیت یا توهماتشه، چون از مشکلات روانی رنج میبره.
آره.
ولی یه سری
ما هم نمیتونستیم تشخیص بدیم. خیلی
آره،
خیلی
دقیقاً.
عجیب بود. بعد اصلا یه جایی لبخند مرموز میزد این لعنتی، لبخندش خیلی خوب بود. یه جایی مثلا خرگوشه رو میدید اونتی که تبر دستش بود، چند تا صحنه‌اش خیلی
آره،
خوب میخندید.
خیلی ترسناک بود.
آره خیلی
حالت های صورتش.
آره. خب
ولی خب نکتهش همینه دیگه، یعنی فیلم داره از زاویه دید دانی روایت میشه. فیلم در مورد دانی دارکوه و هر چیزی که اون میدونه ما هم میدونیم، نه بیشتر نه کمتر. و خب خود شخصیت اصلی هم تا دقایق پایانی داستان نمیدونه چی کار باید بکنه، اصلا نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. اون صحنه آخر که فرانکو میکشه، خرگوشه رو میکشه، برای اولین بار تازه میفهمه چه اتفاقی داره میفته و میفهمه باید چی کار بکنه. و همه اینو برمیگرده با اون پیرزنه. چرا؟ چون اون پیرزنه هم خودش یه زمانی مثل دانی دارکو بوده و همه این اتفاقا واسش افتاده.
او یعنی اون توی خواب، حالا خواب بودن همه دیگه، اون دیده
نه نه خواب نبودن، توی دنیای موازی بودن همشون.
نه 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 نه، ببین آخر فیلم که تمام میشه همه از خواب پا میشن دیگه، یعنی انگار داشتن خواب میدیدن، خودشون فکر میکنن خواب دیدن اون آدمایی که دنیای واقعی.
از خواب بلند نمیشن، روز 2 اکتبر بلند میشن و بعضیاشون یه سری خاطره ها دارن از اون دنیای موازی و یه حس هایی دارن نسبت بهش.
آخه ببین آخر کتاب پیرزنه میگه نمیدونم خوابا رو بعضیا فکر میکنن که چی میگن، خوابا رو بعضیا واقعی به حسابش میارن یا چی گفت، که بعضیا باور نمیکنن یا مثلا یادشون میره، بعضی هم یادشون میمونه، یه چیز توی این مایا تو کتاب
آره
پیرزنه
براشون تبدیل به
پس یه خوابی بوده، پس یعنی به صورت حالت عادی فکر میکنن یه خوابی بوده اونا
آره فکر میکنن یه خوابی بوده.
ایول پس این پیرزنه، اتفاقی که افتاده خودش هم رفته تو جهان موازی قبلا، تو اینجوری میگی خودش هم انگار توی خوابی بوده نه حالا خواب، ولی انگار بوده، ولی یادش مونده و فهمیده چی کار کرده.
آره همونطور که دانی دارکو اون آخر فیلم یادش بود، حالا به اونم میرسیم.
آره باید برسیم و... یادش بود اون... یا نه.
حالا این پیرزنه دانی دارکو اینا چی هستن؟ علم فیلم به ما میگه وقتی یک اصطلاحاً تیو شکل میگیره، یک جهان مماس شکل میگیره، یک شخصیتی هستش. اول خب میگن یک قطعه شیء مرموزی وجود داره این وسط که همیشه هم چیه؟ حالت مثلا یه آهنیه، متاله. و حالا فکر میکنم تو خود فیلم چی میگفتش؟ یعنی خود کتابه چی میگفت؟ مثالاشو
یادم نیست،
من هم دقیق یادم نمیاد، ولی یه سری مثال های تاریخی میزد که آره مثلا
فلان متال، نیزه مایاها، نمیدونم
آها چیزه. آره آره دقیقا نیزه مایاها. و حالا مثلا تو دنیای مدرن اینا موتور هواپیما اون شیء مرموز بوده. و این میگن اولین نشانیه که اصطلاحاً یک جهان مماس شکل گرفته و یعنی ملت از روی همین میتونن بفهمن که توی یک دنیای اشتباهی هستن و این دنیا قرار نابود بشه. حالا
مثل سال 2012 به دست داد، میگفتن جهان قرار نابود بشه،
قرار نابود بشه. آره دیگه دانی دارکو هم دقیقا همین جوریه، یعنی مونده که آیا جهان واقعا قرار نابود بشه یا نه.
یکم اونایی که گفته بودن دانی دارکو زیاد
جهان رو نابود کنه،
اونا دانی دارکو زیاد دیده بودن، نه که سال 2012 گفتن
دهید نیست خوب. فیلمه آره. و حالا نکته ای که در مورد خود این موتور وجود داره اینه که ببین توی جهان مماس همه چیز جهان اصلی کپی شده دیگه، دقیقا همه چیز مثل اونور کپی شده.
دقیقا.
ولی اون جهان اصلی موتور انجین رو نداره و اون موتور هواپیماه افتاده توی جهان مماس. یعنی اصطلاحاً اینجوری تصور کن که ببین بازم مثل فیلم تنت که چند هفته پیش رفتیم نقدشو،
بدون اسپویل فقط بگو ارفان.
نه بدون اسپویل، باید به زمان به صورت خطی نگاه نکنی، یه چیز دورانه، یک دایره است
و هم چسبیده است.
بحث این شیء نامرموز هم همینه، توی جهان مماس وجود داره ولی توی جهان اصلی نیستش و همین باعث شده که بالانس مسائل به هم بریزه. حالا دانی دارکو و اون پیرزنه توی چنین شرایطی مسئولیت و وظیفه‌ای که بهشون محول میشه اینه که بیان و اون شیء مرموز رو از جهان مماس ببرن تو جهان اصلی و اگر این کار رو بکنن اون جهان مماس به صورت درست نابود میشه و دیگه اون سیاه چاله شکل نمیگیره که بخواد جهان اصلی نابود بشه.
یه چیزی، من یه چیز رو الان روشن کنم. تو میگی از جهان شماره 1 PU پرایمری یونیورس، درسته؟
آره.
از PU رفت تو جهان TU، یعنی از جهان 1 یه موتور هواپیمایی افتاد توی جهان 2 بعد آره، اینا رفتن توی جهان 2 به صورت اوتوماتیک موتور یه هواپیمای سالمه اون جهانو یه کاری کنن که بیفته دوباره تو جهان 1.
دقیقاً.
آها دقیقا. که این شبیه اون شه، که این دوتا شبیه هم شه.
دقیقاً.
آه اوکی.
دقیقاً. حالا به شخصیت دانی دارکو اصطلاحا میگن The Living Receiver، یعنی اون کتاب پیرزنه بهش میگه The Living Receiver، اصطلاحا یه جورای همون Chosen One، یه قهرمانی که انتخاب میشه تا بیاد و این بالانس رو برگردونه، یک اصطلاحا تروپ داستانی که تو خیلی آثار دیدیم تا حالا. و این آدم ها پیرزنه دانی دارکو یه سری قدرت ها هم دارن، یعنی کتابه میگه که اینا یه سری قدرت ها دارن. مثلا یکی از چیزایی که بهشون داده میشه قدرت بدنی خیلی بالاه. مثلا یاد دانی دارکو چجوری با اون تبره
آره زد تو مجسمه،
زد توی مجسمه و لوله کشی مدرسه رو هم زد نابود
آره،
کرد
آره،
آب
آره.
گرفت همه جا رو،
که اونم یه حکمتی توش بود دیگه، میخواست با دختره آشناشه.
آره دقیقا، و همین باعث شد که با دختر آشنا بشه که حالا بهش میرسیم.
درست.
یا مثلا اونجایی که اون یارو انگیزشیه بود رفت خونه شد بسوزونه
که اونم حکمتش این بود که پدر ما دنی پدر که چی مادرش بره مسابقه رقص، درسته؟
آره آره دقیقا. و اونجا هم از یعنی تو کتابا نوشته و میتونن مثلا قدرت آب و آتش و اینا رو کنترل کنن دیگه.
یه جا آب خونه انگیزشی هم قطع کرد موقعی که خونه‌ش رو شناخت. یه لحظه اگه دقت کنه آب خونه‌شون اون فواره ها قطع میشه.
آره چون چیز داره دیگه، یعنی روشون قدرت داره. و
حتی یه چیز بگم، آخرش هم چیز کرد، ته تهش هم که اون موتور جت هواپیما افتاد، آخرش هم کار این بود، درسته؟ کار این بود و خرگوشه بود. بود؟
آره دیگه، اونم یکی از آخرین قدرتاش بود که توی کتاب بهش میگه تلکینسیز، یعنی با استفاده از ذهنش میتونه اشیا رو تکون بده. و از همین روی اون هواپیما استفاده کرد که اصطلاحاً موتورش پرت بشه تو دنیای اصلی و اون پورتالی هم که ساختن از طریقش عبور کنه اون موتور با استفاده از آب بود یا همچین چیزایی.
پورتالو که ساخت مگه؟ یعنی حرکتی زد؟ من یادم نمیاد کجا این پورتال ساخت. به صورت ذهنی دیگه.
آره دیگه به صورت ذهنی، یعنی نشون نمیده. درست.
درسته. به ذهنی خوب. زد یه حرکت.
آره. آره دقیقاً. و این از لیوینگ ریسیور که دانی دارکو اون پیرزنه باشن. حالا ما خود شخصیت اون خرگوشو داریم. در ارتباط با این شخصیت ما توی یه سری ایالت‌های آمریکا طرف‌های دی سی و اینا حدود چند دهه پیش یه اصطلاحاً افسانه محلی داشتیم در مورد یه شخصی به اسم بانی من، مرد خرگوشی، مثل بابا لنگدراز و اینا یه جورایی، که میگفتن یه شخصی با لباس خرگوش و اینا که خیلی هم ترسناک بود و یه تبر میومد و آدم ها رو میکشت. فیلم اینو از اون الهام گرفته، این شخصو. و خب تو بیشتر فیلم یه جورایی داره به ما اینو به عنوان یه شخصیت نشون میده که ممکنه خرابکار باشه، ممکنه شیطانی باشه و ممکنه برخواسته از توهم دانی دارکو باشه و اونو بکشونه به یه مسیر بد، کارهایی رو بکنه که نباید. ولی خب تا آخر فیلم یه جورایی مشخص میشه که بر اساس همون کتابی که اون پیرزنه داده بود، این شخصیت فرانک تو زمان سفر کرده و کتاب بهش اسم Manipulated Dead رو میده. میگه آدمایی که با دانی دارکو در ارتباطن و میمیرن تبدیل میشن به Manipulated Dead، یعنی مرده هایی که یه سری قدرت های خاصی پیدا میکنن و از طریق اصطلاح بود چهارم میتونن با شخصیت اصلی ارتباط برقرار کنن و بهش کمک کنن که وظیفه‌شو انجام بده تو اون دنیایی که داره نابود میشه. و فرانک هم یک شخصیت واقعیه تو دنیای موماس و تو دنیای واقعی. حالا توی دنیای موماس آخر فیلم دانی دارکو میکشتش و این تبدیل میشه اصطلاحاً به یه پیامبری که میتونه در زمان هم سفر کنه و خودشو به دانی دارکو نشون بده قبلتر و بهش بگه که باید چی کار بکنه، چه کارهایی باید انجام بده. حالا برمیگردیم به اون واژه‌ای که گفتم، اجتناب ناپذیر.
درسته.
ببین کل این فیلم رو میشه لوپ در نظر گرفت، چون همه اتفاقاتش به هم مربوطه و باید بیفته تا اون اتفاق اصلی رخ بده و رخ هم میده. یعنی مثلا دانی دارکو میره اون مدرسه رو غرق میکنه که بتونه با اون دختره ارتباط بگیره، یا چه میدونم فرانک رو میکشه که فرانک دوباره برگرده در گذشته و خود فرانک هم دختره رو میکشه. یعنی همه اینا یه جورایی به هم وصله و همه اینا به صورت ناخودآگاه تو اون دنیای موماس دارن به دانی دارکو کمک میکنن که وظیفه‌شو انجام بده. حتی اونایی که زنده هم هستن به صورت ناخودآگاه توی یک سناریوهایی قرار میگیرن. حالا این باز برمیگرده به اون بحث ماوراءطبیعی فیلم که داره مثلا به یه سری چیزایی مثل خدا یا نیروی فراتر از همه اینها رفرنس میده. این آدما هم مثلا اون معلم ادبیات رو یادته؟
آره.
معلم ادبیات خیلی جاهای فیلم اولا که مثلا سر اون کتابایی که بهشون میده میخونن، اون کتاب، اون اولین کتابی که داره باهاشون میخونه از گراهام گرین، یه جورایی
خط داره میده به ذهنشون.
آره دقیقاً دقیقاً. و یا مثلا جلوتر بهشون اون داستان خرگوشا رو نشون میده که خب بازم مربوط میشه به چیزی که خود دانی دارکو داره تجربه میکنه. خلاصه همه این کار رو اینا انجام میدن که این شخصیت تو اون لحظه آخر فیلم بره و اون هواپیما رو به اصطلاح با قدرت‌های خاصش نابود کنه و اون موتور جتش رو بفرسته تو دنیای واقعی، که خب رو سر خود دانی دارکو تو اون دنیای واقعی فرود میاد و میکشتش و اینجوری دنیا رو نجات میده.
حتی یه جا هم رو تخته چیزی مینوشت معلمه که بعداً یادته یه چیزی رو تخته نوشته بود که بعدا خونه
آره
پیرزنه.
من خیلی ربط اینو متوجه نشدم، این چیزی که نوشته روی تخته سلر دور یا سلا دور، حالا اگه بخوایم با هم بخونیم اصطلاحاً، اتفاقا من در مورد این خیلی خونده بودم قبلا. این یک ترکیبیه که اولین بار جان رونالد رویل تالکین به کار برد، نویسنده ارباب حلقه، و میگفت یه ترکیب خیلی زیبای تو زبان انگلیسی که از نظر آوایی هیچ چیزی مشابهش نمیشه پیدا کرد. حالا نمیدونم دقیقا ربطش به این داستان چی بود، ولی خب جالبه الان این امروز که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم اتفاقا زادروزش هم هست، 3 ژانویه.
چه جالب. آره. نکنه ما هم توی جهان مماسیم، داستان چیه؟
اتفاقا به شک افتادم واقعا. آره. همین الان اومد تو فکرم.
بعد اون دوتا پسر هم اون شب رفته بودن خونه پیرزنه، یعنی ببین قشنگ همه چیز داشتن، همه نقش داشتن. بعد همونجا که این کلمه رو گفت اون دوتا هم اومدن که اینا رو حسابی کتک زدن. واسه خواستی چی اون شب اینا رفتن خونه پیرزن و پایین چی کار؟ یعنی ناخودآگاه انگار همه یه رولی رو داشتن بازی میکردن، یه سری چیزا تو ذهنشون قرار گرفته بود داشتن انجام میدادن. جالب
آره،
بود
دقیقاً، دقیقاً.
همه یه جوره. حالا به نظرم قهرمان فقط دانی دارکو نبود، یعنی همه داشتن، اما حالا اون اصل کارا رو میکرد ولی همه داشتن نقش بازی میکردن، همه یه جای معادله رو داشتن. حتی
آره،
اون انگیزشیه.
مسئله ای که وجود داره اینه که اونای دیگه داشتن زندگیشون رو میکردن، این دانی دارکو بود که رسما داشت زندگیش به فنا میرفت و نمیدونست، انگار داشت با جنون دست و پنجه نرم میکرد یه جورایی و نمیدونست باید چی کار بکنه، چه اتفاقی داره میفته. و حالا میدونی جالب چیه؟ این که میتونست آخر فیلم نمیره، یعنی نیازی نیستش که اون لیوینگ ریسیور، اون شخصیت اصلی بمیره توی این معادله، چون اون پیرزنه زنده مون دیگه و این کتابو نوشت برای بعدی ها، آدم های بعدی.
آره چرا؟ یعنی فکرت خوابه یا نه؟ مثلا فکرت خواب دیده شاید، آخه خندش نمیدونم نظر چیه تو؟
اینجا رو میشه دیگه تفسیرهای مختلفی انجام داد، یعنی I'm a new friend. Real or imaginary? You're a cop, Tony. Imaginary. I'm gonna tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear. I haven't seen stuff. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. I have to obey him. He saved my life. Have you ever seen a portal? Has he ever told you about his friend Frank? دوست عزیزی که داری گوش میدی، یه اتفاق خیلی جالب و عجیب افتاد، ما خیلی سرش خندیدیم. وسط پادکست برق خونه ما رفت، خونه من رفت و داشتیم صحبت میکردیم، یو دیدم برق رفت از اونجایی که در واقع دیدم اتفاق جالبیه، گفتم تو همین تاریکی رکوردو بزنم. تو اسکایپ بودیم الان، حالا پشت تلفن با عرفانم و گفتیم رکورد کنیم ادامه بدیم صحبتمونو. خب عرفان، سوال آخر رو یادته؟ آره، پرسیده بودی که چرا فکر کنم خودشو، یعنی چرا فرار نکرد اونجا که هواپیما داشت اصطلاح موتورش می اومد.
فقط برای من دعا کن من اینجا اتفاق واسم نیفته دیگه، فکر کنم یه خبره
هست احتمالا تو جهان مماسیم.
من الان پشتم خوب نمیبینه، فکر کنم یه خرگوش پشتم الان.
به نظرم از خونه برو بیرون یه بود موتور هواپیما.
آره خب میگفتی.
آره ببین، این شخصیت اصلی رو ما خب از چند زاویه میتونیم به این قضیه نگاه کنیم. یکیش که خب احتمالاً به خاطر اینه که تو این جهان اصلی فرنکی وجود نداشته، خرگوشی وجود نداشته که کشته باشدش، بیاد مثلا از خواب بیدارش کنه و بکشتش از خونه بیرون، و برای همین همینجوری خوابیده. و تو
خب من سوالم اینه، این نمیدونست یعنی چی جوری بود؟ خب اگه میدونست یعنی شاید فکر میکرد خوابه، شاید فکر میکرد خواب دیده. یعنی
آره این احتمال هم وجود داره که کلن فکر کرده باشه همه اینه خواب بوده و یهو غافلگیر شده باشه، یعنی بعید نیست.
آره چون ببین خندش خنده، آخه ببین یه بچه نوجوونه، حالا کسی که دبیرستانه، یعنی انقدر مثلا با یک چیزی که تو خواب میبینه، حالا در اصل رفته دوی جهان دیگه، انقدر تحت تأثیر قرار میگیره که مثلا بخواد بگه ولش کن بذار مثلا دنیا برم. من اسم میکنم که اینجا خواب فکر کرده خواب دیده، چون همونجا هم چیز میاد، یه قسمتی از کتابه میاد قبلش که میگه خیلی ها فکر میکنن خواب آره دیدن.
آره
و اینا
آره دقیقا بعید نیست، اصلا بعید نیست، ولی خب میتونه زنده بمونه دیگه مثل پیرزنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و تراژیک شد پایان داستان برای دانی دارکو.
رو همشون هم تأثیر گذاشت دیگه، یعنی مثلا
آره یه جورایی رو زندگی همشون اثر گذاشت.
آره اون انگیزشی هم نجاتشون داد، هم اونایی که تو اون دنیا داشتن برای نقش بازی میکردن ناخودآگاه، اون انگیزشی آخرش داشت گریه میکرد، اون فرانک آخر چشش رو میخارون، یعنی یه لحظه دستش رو بزن رو چشش.
آره
بعد همشون انگار یه تأثیری گرفته بودن. اونجاش خیلی غم انگیز بود که اون دختر گرچن میره و نگاه میکنه و اصلا هیچ حسی نداره به مرگ دانی،
ولی خب یه چیزایی رو یادشه یه جورایی اونم، یعنی به مادر نگاه میکنه و دوربین روش میمونه، یکم یه جورایی داره میگه مثلا اینم یه چیزایی یادشه از اون موقع با اینکه نمیشناسه طرفو.
و به نظر تو حالا اینجا یه سوالی فیلم مطرح میکنه که خب چقدر واقعیه، مثلا خواب نکنه ما میخوابیم گاهی اوقات میریم توی دنیای دیگه یه سری کارا میکنیم برمیگردیم، یه چه حرفایی هم داره میزنه ها.
آره به یه چیزی که در مورد فیلم خیلی دوست دارم اینه که خیلی از این مفاهیم میشه ازش کشید بیرون که همشون هم بدی و جالبن. یعنی مثلا من خودم داشتم به این فکر میگردم که یک اتفاق کوچیک، یک تغییر کوچیک باعث میشه که مثلا آدم چقدر چیزای متفاوت و خاصی رو تجربه کنه مثلا توی واقعیت، توی این زمان، مثلا این تایملاینی که ما هستیم، اگر یک تغییر کوچیک به وجود بیاد ممکنه خیلی اتفاقات عوض بشه و جدید بشه و متفاوت. و دقیقا این اتفاق برای دانی دارکو هم افتاد. یه جای فیلم دختره بهش میگه که دانی دارکو چجور اسمیه دیگه، مثل ابرقهرمان ها میمونه، و این شخصیت هم دقیقا چه این داستان رو تجربه کرد دیگه، یعنی به صورت ناخودآگاه قرار گرفت توی یک دنیایی که باید ناجی اون میشد و دنیای واقعی رو نجات میداد و این ماجرا رو اصطلاحا رقم زد برای خودش، حالا با فراز و نشیباش، و 28 روزی رو تجربه کرد که اصلا واقعی نبوده، ولی رسته. یه سری جریانات باعث شدن که واقعی باشه حداقل توی اون دنیای موازی که از بین رفت. در کل از این نظرها فیلم خیلی کارشو خوب انجام میده و واقعاً ذهن آدمو درگیر میکنه واقعا.
دقیقا یادت سر فیلم لایت هاوس، حالا یه جوری میگم اسپویل هم نشه، بهم میگفتی که از فیلم خوشت اومد و اینا، من اونجا گفتم خیلی اون لحظه حالا اینجوری نبوده خیلی حال کنم. دانی دارکو هم از اون دست فیلم ها بود، اون موقعی که دیدم راستش خیلی خوشم نیومد، ولی بعد 5 سال فکر کن هنوز تو ذهن من مونده بود. اون موقع البته اصلا داستانشو نفهمیده بودم، هنوز تو ذهن من مونده بود. حالا میخواستم برات میستری بمونه، ولی خب لایت هاوس هم همینه. لایت هاوس هم هرچی داره میگذره هی سکانساش میاد تو ذهنم خیلی اوقات.
آره بیشتر به دل میشینه
فلان. آره انگار هی داره تنشی میشه تو ذهن من، و به نظرم واقعا خوب بود. یعنی حالا شاید فیلم متوسطی از لحاظ خود ساختار بود به قول تو، حالا من که اطلاعاتم در این زمینه کافی نیست به قول تو، ولی از لحاظ همون فیلمنامه که تو میگی از لحاظ داستانی خیلی خوب بود. بعد خود کارگردانش فیلمنامه‌اش نوشته بود درسته؟
اینو دقیق نمیدونم ولی بعید نیست، چون خیلی از نظر فنی مشخص بود روی کاری که داره میکنه تسلط داره و میدونه میخواد چی رو به تصویر بکشه.
درسته.
فیلم خیلی حرفا میزنه و مثلا یه مسئله که یادم اومد بحث تقدیره که فیلم در موردش صحبت میکنه، اینکه آیا کارهایی که انجام میدیم از پیش تعیین شده یا اصطلاحاً اراده داریم ما از خودمون و میتونیم تصمیم گیری کنیم. خب
آره،
همین لوپی هم که گفتم که این خیلی از این اتفاقات اجتناب ناپذیره و یه جورایی توی یک لوپی قرار دارن هی اتفاق میفته، این هم نشون میده که مثلا شاید اراده‌ای در کار نباشه این وسط، این که مثلا همه شخصیت‌های داستان به صورت ناخودآگاه دارن یه کاری میکنن که اون شخصیت اصلی اون قهرمان بره و اون کاری که باید رو انجام بده.
یه گفتی لوپ، یه چیزی یادم اومد، حرف تموم شد؟
آره آره.
ببین خود اون جهانی هم که توش بودن، خود اونم انگار توی لوپی بود، یعنی اون تو خود اون جهان تیو، تو خود جهان تیو هم انگار یه لوپی بودن. به چه صورت؟ ببین اول فیلم اگه یادت باشه، کاراکتر از یه در واقع از یه جاده بلند میشه، همون جاده بوده که آخر فیلم در واقع تموم شد اونجا کارون با دانی. انگار شاید دوباره یه بار مثلا رفته نتونسته این ماموریت رو انجام بده، دوباره ریفرش شده اون جهانه. چرا اینو میگن؟ تو نقدا من یه جا نگاه داشتم میکردم، یه تیکه داره خرگوشه رو نایف میکنه،
خب
اونجا دقیقا چشش رو میزنه، هی میدونی؟
آره آره.
یعنی یه خورده مشکوکه که آقا تو از کجا مثلا دقیقا، حالا شاید هم دوست داشته چشت آدم ها رو مورد هدف قرار بده، اینم هست، ولی کلن نکم مشکوک، انگار یه ذره میدونسته یه سری چیزا رو. و بعد اصلا چرا اولش از اون جاده شروع شد؟
آره این مسائل فیلم هم عجیبه، یعنی کارگردان از قصد قرار داده که فکر آدمو مشغول کنه و بگه نکنه مثلا حتی اون دنیای واقعی هم از این قاعده مستثنا نبوده. آره دقیقا.
نه دنیای واقعی رو نمیگم، یعنی حتی همون دنیای چیزه، دنیای در واقع جهان دوم هم انگار ریفرش ممکن بوده بشه یه چنین چیزی. حالا فکر نمی‌کنم دنیای واقعی حتی مد نظر بوده باشه، البته اینم داره درست میگه دیگه، اون حالت اول فیلم به دنیای واقعی بود.
آره دیگه. آره با تعجب اون کتاب اون زنه چند تا صحنه اول فیلم تا اونجایی که خواهر بازیگر اصلی، میدونی دیگه خواهرش تو فیلم تو دنیای واقعی هم خواهرشه بازیگره.
آره
آره مگی جیلنهال. آره یعنی اون چند تا صحنه اول فیلم و اون صحنه آخرش مثلا تو میگن بر اساس کتاب اون پیرزنه تو دنیای واقعی بود، حالا باز همونم یا میتونه اون صحنه اول فیلم میتونه برخواسته از مشکلات روانیش باشه، یا بازم یک اصطلاحا نشونی باشه که کارگردان داره میگه ممکنه این هم روی حالت لوپی قرار گرفته باشه این دنیا.
چقدر پیچیده چقدر پیچیده، خیلی باحال بود. خب دیگه طرف دیگه هست بزنیم یا کم کم پادکست رو ببندیم؟
من راستش یه چیزی که خیلی برام جالب بود در مورد فیلم اینه که خب به اقتضای سالی هم که ساخته شده خیلی وای به فیلم های اوائل یعنی قرن 21 رو گرفتم، یعنی سینمایی بین سال 1990 تا تقریبا 2010 یه حس و حال خودشو داره و توی یک سری تروپ های داستانی، حالا تروپ های فنی و فیلم برداری نمایان میشه. اینم دقیقا همینجوری بود و اون حس و حال داد خیلی جالب بود که خب الان کمتر تو فیلم ها میبینیم، یکم فازشون عوض شده، یعنی فاصله گرفتن.
که داری میگی مثلا باید چی داشته باشه؟ میتونی دقیق تر بگی، مثال بزنی؟
ببین یکیش نحوه فیلم برداریه و کات زدن صحنه ها.
کات زدنشون چیزه؟ مثلا یهو غیب میشه، حالت فید میشه، درسته؟ اون تیکه مثلا اولش خرگوشه رو دیده بود اولین بار،
آره،
یهو مثلا چیز شد، فید شد بعد اون اومد. من اصلا نمیبینم تو فیلم های جدید این شکلی.
آره آره یکیش خونه دقیقا که خیلی فید های آرومی داره، بعد یا مثلا کات میخوره میره یه صحنه دیگه، دوباره برمیگرده همون صحنه چند ثانیه بعد. چیزاییه که کلن نوع مثلا سینماتوگرافی خیلی مخصوص اون موقع است. یعنی به هر حال ما توی هنر و هر میدیومی باشه یک سلسله مراتبی وجود داره دیگه. اثرهای جدید از اثرهای قدیمی تأثیر میگیرن و همینجوری میان جلو. حالا توی هر برهه‌ای جهش های یهو عجیب غریب میشه و شاهد یه سری تغییرات خیلی اساسی هستیم. توی برهه فعلی سینما خب یه سری تغییراتی توی این روند به وجود اومده، این پروسه. حالا یه سری کارگردان ها هستن که امضای خودشونو دارن و کار خودشونو میکنن منحصر به فرده، ولی اون جریان کلی میره توی یک فاز مشخصی. از سینمای کلاسیک همینجوری بوده، بعد میاد توی سینمای اصطلاحا مدرن و الان هم شاید بشه بهش گفت پست مدرن. حالا در قالب همون مسئله تاریخی سینما بخوایم در نظر بگیریم، و خیلی این نکتهش برام جالب بود.
خیلی خوب توضیح دادی. فرانک به افتخار میکنه. فرانک الان پشت سر منه. اینو نایف رو بگیرم نایفش کنم.
برو در پنجره ببین یه پیرزنی تو کوچه وای نساده منتظر نامه ای چیزی وسط خیابون.
واقعا آره، فکر کنم الان این پادکست رو تو اون جهان چیزم منتشر کنیم، جهان شماره دو، بعد همه یهو لایک کنن میگن آ ایول چه پادکستی بود، بعد همه تشویق کنن بعد ما رو به سمتی سوق بدن.
آره این پادکست بعد منتشر بشه سیاه چاله.
حالا ما حالت عادی، خب من کات زیاد میزنم، کات پیش میاد بزنم، گاهی اوقات صدامون قطع بشه از اسکایپ بیافتیم بیرون، ولی خیلی واسم جالب بود، دوست داشتم تجربه بکنیم که توی، یعنی من بیشتر بکنم که توی تاریکی این پادکست هست که با نور فلش موبایل،
اونم در مورد دانی دارکو.
آره اونم در مورد دانی دارکو، اونم با این مفهوم و اونم موقعی که باید داره شک داره میکنه به این قضیه.
خلاصه امشب میخوابی مواظب باش.
آره مراقب یور شب تو خواب راه میرم.
آره
ببین من واسم حالت عادی هم پیش اومده، مثلا شب یهو یه کاری کنم که مثلا خیلی عجیب باشه. یه بار مثلا یادم واسم پیش اومد یهو شب بلند شدم، بعد گفتم، یعنی رفتم پیش بابام خوابیدم، مثلا نفهمیدم چرا.
بعدم همین جوری.
آره همین جوری. بعدم مثلا نمیدونم یه خوابی قبلش دیده بودم، نمیدونم چی بود. یعنی اینکه تو خواب راه میرنم پدیده جالبیه، یا یهو بلند میشن یه فازی میگیرن.
آره من یه بار یادم این کارو کردم، فقط دوران بچگی بود.
آره حتی برای من هم دوران بچگی، حالا دوره راهنمایی اینا فکر کنم
بودم، مثلا من خیلی خطرناک بود. من رفته بودم بالکن طبقه مثلا سوم چهارم، بعد میخواستم پرواز کنم، اومدم منو گرفتن.
چند سالت بود؟
فکر کنم 6 سالم بود.
اوه
آره تنها تجربه تو خواب را رفتنم بود، فرداش اصلا یادم نبود چه اتفاقی افتاده.
حتی من تو خواب را نرفتم، آه من دوره راهنمایی بودم، من بیدار شدم بعد خواب یهو یه حرکتی کردم.
آره
نفهمیدم. آره حالیم نشد اون لحظه، مثلا انگار بعد دو سه دقیقه فهمیدم چی شد. نمیدونم قبلش داشتم مثلا یه خوابی میدیدم بهم الهام شد چی شد.
آره خب بعضی وقتا آدم تو خواب و بیداری معلوم نیست دیگه، یعنی یکم گیجی اون لحظه.
آره خلاصه میخواستم بگم فرانک از بچگی با من بوده دیگه ارفان جان.
آره.
با تو هم مثل اینکه فرانک 6 سالگی داشت. مراقب خودت باش.
امشب باید مواظب باشیم.
واسه تو فرانکت خطرناک بوده خدایی. جهانو نمیخواست نجات بده، تو رو میخواست نابود کنه.
آره، میخواست از شرم خلاص شم. اول بسم الله.
آقا ببندیم پادکستو کم کم.
آره،
حرف پایانی چیزی.
خیلی هم عالی، نه دیگه فکر نکنم، همه چیزو کاور کردیم تقریبا. ایشالله تا اپیزودهای بعدی و فیلم های دیگه.
دمت گرم، دمت گرم عرفان، پایه بودی بهم زنگم زدی، مرسی ازت، خیلی اپیزود جالبی واسم بود. دم تو شنونده عزیزی که اینجا همراهمون بودی بسیار گرم. از پیمان قاسمی تشکر میکنم بابت کاوری که برای این اپیزود قراره بزنه، و دیگه در این تاریکی نوتام هم همه رو چیز کردم و نوت موتام همه تو سیستم بوده، سیستم خاموشه. در این تاریکی شما رو به خدا میسپارم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.